بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتها و تمتعه و فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحثی که در جلسه گذشته شروع کردیم یه که تو مباحث علم بود، هرچند بحث نسبتا سنگینی بود و دقیق بود و قابل فروعات بسیاری بود، حالا امشب الحمدلله جلسه خصوصی تره و دوستان قدیمی تر هستن، میشه یه خورده بحث رو دقیق تر مطرح کرد و شب امتحانی اون دوستان دیده ظاهرن ایام امتحانیشونه دیگه، مشغول به آماده شدن برای امتحانه. یه نکته مقدماتی که اگر بخوایم ورود پیدا بکنیم، تمام اون چه که راجع به انبیا در طول تاریخ وارد شده، در فضائل انبیا، کمالات انبیا، سنن انبیا، تمام اون چه که در رابطه با اوصیا وارد شده در طول تاریخ، تمام اون چه که در باره نظام امامت وارد شده به عنوان امام شناسی، هر چه که گفته شده و بیان شده تو لسان حضرات معصومین و تو لسان الهی و زبان قرآن و کتاب‌های آسمانی و هر چه که به ظهور رسیده از انبیا و اولیا در طول تاریخ، قاعدش خیلی وسیع میشه با این نگاه ها. بین همینا رو زمین بکنید به هم دیگه، همه اون چه که در رابطه با حضرات معصومین گفته شده، چون خیلی چیزا هست گفته نشده، اونا گفته نشده الان نمیگه، اونایی که در رابطه با انبیا بیان شده و به ظهور رسیده، اونایی که در رابطه با اوصیا و حضرات معصومین بیان شده و در روایات گفته شده که امام این است، امام آن است، امام آن است، آنچه که گفته شده یا به ظهور رسیده، تمام اینها در دوره ظهور میخواد آشکار بشود. یعنی در حقیقت دوران ظهور دوران آشکار شدن تمام وعده های گفته شده است. یعنی اونچه که در رابطه با نظام امامت حضرات معصومین مثلا شما تو زیارت جامع کبیره میخونید که اون وعده‌های عظیمی است، خیلی سنگینه، هر یکی تک تکش بخواد ظهور پیدا بکند عالم وجود خیلی باید کشش پیدا کند تا این ظهور پیدا بکند، خیلی فهم و شعور باید بالا بره تا این ادراک بشود. تو طول تاریخ شاید اوحدی این شناخت براشون و این معرفت و این ظهور برای اونها دیده میشد و محقق میشد، اما در دوران ظهور میخواد این معرفت عمومی بشود، البته با حفظ مراتب تشکیکیش، یعنی تو اون دوران همه یه جور نمییابد، اما تمام این حقایق میخواد ظاهر بشود، آشکار بشود، دیده بشود. در زمان حضرات معصومین به صورتی بود که انسان به علم حصولی میدانست که اینها در حضرات معصومین هست، به علم حصولی که اینها خزان علم الهی هستن، اینها عیبت و علمه، عیبت و وحیه، نمیدونم اینها اون مظهر عرش الهی هستن، اینها یحملون در قد به اصطلاح بردوش اینها عرش، انواع در حقیقت تعبیراتی که در خلاصه انواع دعاها و ادعیه و زیارات و روایات و اینها وارد شده، اینها به نسبت حضرات تو وجودشون بود اما ظاهر و آشکار نبود، یعنی تو مرتبه باطن وجودشون بود. یعنی اون چی که تو نظام باطنی وجود اینها تو طول تاریخ بوده، اونایی که گفته شده، نه همه باطن، اونایی که گفته شده در مرتبه ظهور میخواد چی بشه؟ میخواد محقق بشه تا این حقیقت نشون داده بشه و الا گفته نمیشد. اون چی گفته نشده نظام باطنی وجودی اینهاست در به صورت مطلق و او در قیامت محقق خواهد شد. اونی که نظام باطنی اینهاست که گفته نشده، در قیامت مرتبهش آشکار میشه، هرچند در قیامت هم بقیهش میموند بین خودشون و خدا و کسی محرم اون راز نیست، به غیر از اونها ظهوری نداشته، مظهر اسم از ظاهر نبوده، اما اون چه که گفته شده به مقدار گفته شدن مظهریت اسم از ظاهر رو پیدا کرده بوده و باید این ظهور عینی بشود تا دیده بشود. دیده بشود حالا منظور با چشم نیست دیگه، معرفته و محقق شدن این معرفت در دوره ظهوره. این قاعده رو اگر کسی تونست برای خودش برهانی کنه و بپذیره و یقین کنه، اون وقت باب شناخت ظهور یه باب خیلی عظیمی می شود. فقط روایت ظهور نیست که مبین حقیقت ظهورن، بلکه تمام روایات در رابطه با باب امامت، کتاب الحجه، اون چه که آمده یا کتاب نبوات، هر چه که آمده، همه اینها دارن وصف میکنن چی را؟ زمان ظهور را. خیلی حرف دقیق میشه. یعنی با این نگاه همه اون چه که به اصطلاح قدرت اظهار و تحقق داشته باشد متحقق می شود در اون دوره. بله بعضی از حقایق که اونها امکان ظهور ندارند، خب در اونجا محقق نیستن چون امکان ظهور ندارن. سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم ورحمت الله. اگر پس با این نگاه ما به حقایق زمان ظهور نگاه بکنیم، که تمام اون چه که در بحث نبوت آمده، تمام اون چه که در بحث امامت و کتاب حجت ذکر شده، تمام اون چه گفته شده و بیان شده به صورت علم اصولی، میخواد اونجا دیده شود، میخواد اونجا ظهور پیدا کند. اگر تا اون دوره به نحو اسم الباطن در تحقق بود، نه در بیان، در بیان به نحو اسم از ظاهر بوده، ولی در تحقق به نحو اسم چی بوده؟ الباطن بوده. اونجا این حقایق میخواد تحت اسم از ظاهر قرار بگیرد، یعنی مرتبه ای از عالم الغیب و شهاده که غیب و شهادت در محضر و منظر الهی شهادت هست. چون میگه عالم الغیب و شهاده، اونی که در منظر شما غیب است و اونی که در منظر شما شهادت است، خدا به او عالم است. اگر خدا به او عالم است یعنی چیست برای او؟ برای او شهادت دیگه، مشهود دیگه، عالم است. انه علا کل شیء شهید، او شاهد است و برای او شهادت است، برای او دیگه غیب نیست. اونی که برای شما غیب است و اونی که برای شما شهادت است، او عالم الغیب و شهاده است. یعنی خدا مظهر در حقیقت شهادت هر دوی اینها برای خدا، شهادت شاهد تحت اسم از ظاهر روز برای او در مظهریت خود او، هرچند برای ما اسم باطن و ظاهر است، ولی برای او اسم چیه؟ اسم ظاهر است. این توجه بکنیم که اینا نکات دقیقیه.
تمام آنچه برای خود ظاهره برای ما ظاهر میشه؟
نه در ظهور نه، عرض کردم دیگه، نه در دوره ظهور همه آنچه که گفته شده بوده، بیان شده در نظام به اصطلاح وجودی حضرات و انبیا و تمام آنچه که به ظهور رسیده بوده تو طول تاریخ از انسانهای کامل، همه اینها، اونایی که ظهور شده عینی، اونایی گفته شده علمی، دقت میکنید، همه اینها میخواد اونجا ظاهر بشود عیناً. یعنی این گفته های علمی میخواد تحققش آشکار بشه. حالا شما کتاب الحجه رو با این نگاه بخونید، کتاب الحجه رو حالا با این نگاه بخونید که تمام اینهایی که در رابطه با بحث حجت داره بیان میشه، اینها حقایقی است که میخواد محقق باشه. اگه میفرماید شما بچه الهی، اگر میفرماید شما در حقیقت اسماء حسنای حقید، اگر میفرماید همه این در حقیقت حقایقی که در رابطه با کتاب الحجه آمده و روایات متعددی، باب الله شما اید، نمیدونم سمع الله شما، چی انواع در حقیقت روایاتی که آمده، خیلی هم عظیم است در کافی شریف و در کتابهای دیگه، همه اینها میخواد در اون روز مشهود شود. وجه الله بودن اینها مشهود، ما الان به علم حصولی اینها رو وجه الله میدونیم، نادری و اوحدی در حقیقت به علم حضوری میفهمند و میابند که هر جا نگاه بکنند نگاهشون به ولی است و امام است، ولی در اون روز میخواد چی بشه؟ این عمومیت پیدا کند. برای اینکه این عمومیت پیدا بکند، خیلی باید وجود افراد انسانها بس توسعه پیدا کند، خیلی حوادث عظیم باید اتفاق بیفته تا این چی بشه؟ تا این محقق باشه. این کد کلی رو داشته باشه، این کلیده. این هر جایی از کتاب حجت وارد بشید، هر جایی از معارف ما رو وارد بشید، این فقط حتی در کتاب حجت نیست، اگر در توحید حقایقی گفته شده بیان شده، میخواد آشکار شه، چون میخواد اونجا توحید آشکار باشه، میخواد توحید آشکار شه در اونجا. هر چی که گفته شده که زبان ظهور پیدا کرده، میخواد در اون روز چی بشه؟ حقیقت عینی بیابد. یعنی انسان ها این رو ببینند، مشهودشون باشد، نه بشنوند. منتها با مراتب تشکیکیش. بله دیگه، اصل توسعه برای همه است، اما نسبت به انسان های مختلف مراتب دارد، ولی اصل توسعه مراتب همه است. میخواد این همه این مرتبه رو، این رو منتها خیلی مراتب داره. خود اینم چی داره؟ اونی که امام میبینه از این مظهریت در اون روز غیر از اون نیست که بقیه میبینن، قطعا اینجوریست. خود این در حقیقت مراتب غیر از امام هم مراتب در این شهود رو دارن، لذا این حقیقت میخواد آشکار بشه. منتها با الان چطور علم حصولیش رو مثلا میبینید که مراتب دارد؟ یک کسی میداند این رو به علم حصولی، یک کسی برهان و دلیل هم دارد، یکی علم الیقین دارد، به یکی عین الیقین دارد. ببین مراتب علم حصولی که در حقیقت در اینجا هست با همه مراتب یقینش چی هستش؟ اونجا در مراتب شهود محقق میشود. علم حصولی دیگه در اونجا کمترین اثر رو دارد. علوم حصولیه تبدیل میشه به علوم حضور، یعنی اتحاد علم عالم و معلوم میخواد محقق باشه در اونجا با همه این حقایق. اگر میخواد اتحاد علم عالم و معلوم محقق بشه، خیلی این وجودها، سلام علیکم احترام، خیلی این وجودها باید کوبیده بشه، سعه پیدا بکند، حوادث زیادی باید اتفاق بیفته تا این حوادث به انسان سعه بده و اینو تحمل پذیر بکند. لذا زمان ظهور با این عظمت میخواد محقق بشه که این مرتبه معرفتی میخواد محقق بشه. به این سادگی نیست که ما فکر کنیم زمان ظهور هم یه زمانیست در عرض زمانهای دیگه و محقق میشود و خیلی گل و بلبل و سنبل میشود، همه چیزو خیلی خوب و عالی تمام. گل و بلبل و سنبلش تمامش در حقیقت چی هستش؟ سنت های الهی میخواد آشکار باشد. این گل و بلبلش اونجا این است، یعنی گل رو که میبیند تمام سنت های الهی رو آشکار میبیند، سنبل رو که میبیند تمام سنت های الهی رو تو این آشکار میبیند. دیگه فقط یه گل نیست، از ظاهر عبور شده به چی؟ به مراتب اون حقایق وجودی اینها. حالا ببینید با این نگاه، حالا وارد این باب میشیم که ایشالا الان میخواییم خدمتش باشیم، بعد با این نگاهی که الان ایجاد شد، این باب چقدر معناش چی میشه؟ عظیم میشه، دقیق میشه و روایت رو انسان احساس میکنه که ملموس تره. بله،
تمام اون چیزی که بیان شده به اظهار قبل رسیده میخواد تحمل.
بله،
از طرفی ما توی داریم باز کنیم باشون از همون ابتدای بیعتشون حضرت چیزی رو میگیر که اونا هیچ جز 12 نفر بقیه تحمل ندارن.
اون عرض کردم که ببینید که
چیزی هست که ظاهرن
اینا که ما داریم میگیم اینها مورد دوران استقرار حکومت حضرته، نه ابتدای قیام حضرت. اون وقتی که ندای حضرت هست، اون موقع که ندای حضرته، تازه آغاز این راه هست، از جهت این که داری تبدیل صورت میگیره. قبل از ظهور بادی حقایق محقق بشه. از زمان ظهوری که قیام حضرته تا استقرار حضرت، حوادث خیلی پیچیده است، سرعت سیر خیلی شدیده. لذا از اونجا تا، یعنی از ابتدا تا انتها، اون سرعت سیر خیلی شدیده و خیلی وقایع. لذا خیلی ها خارج میشن، خیلی ها داخل میشن، رفت و آمده به درون دین و خروج از دین خیلی زیاده، چون خیلی حوادث سرعت دارد. اگر کسی از قبل از ظهور خودش رو آماده نکرده باشه برای این سرعت، برای این بصیرت و سرعت آماده نکرده باشه، کشش نداره، نمیتونه تحمل بکنه. اما منتها ملایمت و بودن با حضرت و اون در حقیقت توجه ولایی خیلی را تسهیل میکند، یعنی خیلی حرکت. اونی که الان برای ما غیر منتظر است و اصلا قابل تصور نیست، با توجهات ویژه حضرت برای حرکت تسهیل میشه. البته
فرضاً اینکه بخیر جز اون 12 نفر بقیه یه چیزی رو حضرت اظهار کرده که قبلا کنه بیان نشده.
بله،
قدرت تحملش رو نداشتن ما بقیه، میرن میچرخن بعد میان دوباره تازه، یا حضرت سعی بهشون میاد.
خب حالا منظور چی؟
میخوام بگم بالاخره یعنی موافق اون چیزی که بیان شده هم چیزی داره اظهار میشه.
نه، گاهی اون چیزی که بیان شده حقیقت مصداقیش میخواد تجلی بکنه، انکار میکنه، چون یه فهمی ازش داشتن. تعبیر در به اصطلاح حتی روایت این است که اسلام رو وقتی عرضه میکند، اسلام مغلوبه رو، اسلام که یه جلسه راجبش صحبت کردیم، که اون اسلامی که در حقیقت پوسیده شده یا مثل پوستین وارونه شده، که حقیقت انکار میکنن خیلی ها، میگن این اسلام رو نمیخوام، نمیپذیرن اون حقیقتی که اون حقیقت همین است تو هر جا. یعنی اون مفهوم رو گفتن، اما مصداق رو اینا یه چیزی گرفتن و با اون مصداق خوشن و فکر هم نمی‌کنن غیر از این مصداق باشه، حتی تو نظام اون کسایی که اهل کمالن. بله تو مرتبه علم حصولی، تو مرتبه تطبیق بر مصداقش، اینها مرتبه از جهل رو داشتن، مفهومش رو نه، تو مرتبه از تطبیق بر مصداقش. البته اصلا همه کمال که ایجاد میشه همین بالا بردن مفهوم در نظام مصداق، یعنی مفهوم رو فهمیدن اما مفهوم رو برای مصداق و مرتبه از فهم تطبیق کردن که این مصداق برای این مفهوم یه مرتبه بوده، ولی اینا آخرین رتبه دیدن، آخرین مرتبه دیدن. لذا وقتی که حضرت میاد اینو میخواد عبور بده، خیلی سخته که اینا حد خودشونو باید بکنن، چون حد این فهم حد خودشونه. اگر این میخواد کنده بشه از این حد، خیلی باید برای اینها حضرت تأمل و تحمل داشته باشه تا چی بشه؟ تا این حدشون کنده بشن و بتونن عبور بکنن و بتونن بالا بیان. خب حالا با این نگاه، البته این نگاه رو همه بعد فعلا مطرح کردیم، جای بست داره، جای به سلام مسائل مختلف داره. حالا یه بابش از ابواب وارد بشیم ببینیم انشاءالله اینجا در حقیقت تو بسائر جزء ثانی باب 19، باب فی الائمه انهم خزان الله فی السماء والارض على علمه. حضرات معصومین خزان الهی هستند در سما و عرض بر علم خدا. این عنوان باب است. حدیث اول می‌فرماید که سورت ابن کلیب نقل می‌کند که قال لی ابو جعفر علیه السلام والله انا لخزان الله فی سمائه و عرضه لا على ذهب ولا على فضه الا على علمه. ما خزان الهی هستیم در سما و عرض، نه بر ذهب و طلا و نقره، بلکه بر چی؟ الا علا علمه. اگر خزان بر طلا و نقره بودند، ما تو فلسفه اسمشو میذاریم به شرط شی شدن. اگر خزان بر طلا و نقره بودند، دیگه طلا و نقره ارزش، جایی که طلا و نقره ارزش حساب میشود، دیگه اون سنگ زیر پا ارزش نیست. درسته؟ طلا و نقره ارزشن دیگه. جایی که طلا و نقره ارزش هست، سنگ زیر پا ارزش نیست. در مقابلن از جهت ارزش گذاری خیلی چیزهای دیگه ارزش نیست، عادیه، دست دست هم هست، طلا و نقره است میشه ارزش. این به شرط شیء میشد، یعنی حد میخورد به گوشه از عالم، به مرتبه از عالم اینا خزان بودن که طلا و نقرهش باشن. اما اگر بر علم شدن، خزان بر علم شدن، خزان بر علم به شرط شیء لا به شرط حد خورده یا بی حده. بله خزان الله هم دیگه خزان علم الهی، علم خدا که حد ندارد که. بر همه چیز خدا عالم هست یا نیست؟ عالم به کل شیء هست یا نیست؟ ان الله على کل شیء علیم. درسته؟ به کل شیء علیم، على کل شیء علیم. اگر على کل شیء علیم است، اگر به کل شیء علیم است، اگر علم الهی این است، اینها خزان علم الهی هست. پس خزان همه هستی میشه، چون همه هستی حقیقتشون حقیقت علمیه و این عین یه حد خورده از اون علمه. این حقیقت علم عینی که ما میبینیم که در عالم وجوده و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. مراتب هر شیئی که مراتب اشیا و خزائنشون حساب میشه، مراتب علمیه یا مراتب عینی؟ آیا اشیا به کثرته تو علم الهیان یا به وحدته؟ آیا اشیا به وجود مادی در علم الهی هن؟ یعنی با همین تعینات و حدود، چون وجود مادی کمالی نیست که اونجا فقدانش باشد. مراتب علم فعلی، علم به هستی است، علم در قد ذاتی، علم تو مراتب علم. لذا عرض میکنیم مراتب علم، مراتب علم از علم ذاتی کشته میشد علم، شاع، اراده، همه اینا مراتب چیه؟ علم قضا، قدره، ازنا، فامزا، همه اینها مراتب چیه؟ علم الهیه. اگر چیزی تو مراتب علم، کسی علم به اون مرتبه پیدا کرد، به همه هستی، با همه وجود هستی، به علت هستی علم پیدا کرده، نه فقط به خود هستی بلکه به علت هستی علم پیدا کرده، به علت اون شیء علم پیدا کرده. درسته؟ اگر اینها میشن خزان الهی علا علمه، یعنی علم اینها لا به شرط شده، همه هستی رو شامل است، نه به شیء دون شیء، نه به شیء دون شیء، فقط این باشد اون نباشد، لا علا ذهب ولا علا فضه، بلکه چی؟ الا علا علمه، بر علم حق اینها خزائنن خازنن. نه بر، خب اگر بر علم الهی خازن بودن بر ذهب زهستن یا نیستن؟ خب دیگه، پس اگر میگه لا علا ذهبن و لا علا فزه به چه معناست؟ یعنی اگر وجود ذهب و فزه مادی رو دیدی در کنار بقیه، این بر این در حقیقت چیه؟ خزان این، این خزان نیست. این ان الله لا خزان لا فی السماء و لا علی ذهب و لا علی فضه، یعنی وجود مادی این در حقیقت خزینه نیست، بلکه وجود علمی این خزینه است. الا علی علمه، که در حقیقت بر علم الهی و خزینه علم اینها چی هستن؟ مسلطن. خب این نگاه تعبیرم ببینید، لخزانه لافی سمائهی و عرضه، او وقت تلا و فزه، تلا فزه و نقره، به اصطلاح ذهب و فزه یا تلا و نقره در کدام مرتبه هستی قرار میگیرن؟ در عالم ماده. بعدم تو مرتبه عالم ماده در گوشه ای از عالم به حدی از عالم ماده قرار میگیرن، درسته؟ اونم تو عالم دنیا، یعنی عالم عرض، عرضم در مقابل شمس و قمر تازه اینجا الان. این تلا و نقره در اینجا عناصری هستن، در اینجا، در این گوشه، تو این همه هستی گوشه ای از عالم. حالا ممکنه در یه جای دیگری، کره دیگری هم بگن باز مراتبی از این باشه. اما وقتی که میگه خزان الله فی سمائه و ارضه، این تازه ارض الهی است، همه عالم مادی ارض الهی است. سما و ارض ما خزانشیم، درسته؟ اونم خزان سما و ارضیم. پس ببین طلا و نقره چقدر تغییر میشه. وقت نگاهی که حضرات رو میگفتن که اگر شما پیغمبرید، اگر امامید، پس کو طلا و نقرتون؟ به انبیا میگفتن در قرآن هم اومده، پس کو اون اسوره ذهبیتون، اون دستبندهای طلاتون کو، اون لباسهای فاخرتون کو، پس کو اونا؟ یعنی فکر میکردن اگر کسی در اون مرتبه خزائنه، چون قبول داشتن که اینا در مرتبه خزائنن، یعنی این نگاه رو داشتن که اینا خازن، اما اگر خازن پس کو اینا؟ یعنی اینقدر برای اینها این مهم بود ارزش مادی طلا و نقره، که خازن رو اگر در اونجا خازن میدن، فکر میکنه ارزش برای اونم میشه همین طلا و نقره، در حالی که او همه ارز و سما براش یکسان است. قرب او به طلا و نقره و سنگ و حجر و تمام آسمان و زمین قربش یکسان است. کسی که خازن است قربش یکسان است. دقت کنید یا نه، نکته مهمی ها. ما در حقیقت قربه به طلا و نقره برامون ارزش حساب می شود. این صدا اینه، ما قربه به طلا و نقره برامون ارزش محسوب می شود، چون یه اعتباری رو واقعیت می بینیم. اما اونی که خازنه این هاست، خازنه این ها، نزدیکی و دوری به اینا چگونه است براش؟ قربش مطلق است نسبت به اینها، نزدیک و دور ندارد نسبت به اینها، چون اینقدر قرب مطلق است نزدیک و دور ندارد که بگی نزدیکتر از دیگری باشد. چنانچه خدای سبحان به نسبت به همه عالم قریب مطلق است. چیزی هم که تو رتبه خزائن اشیا قرار بگیرد همون نسبت رو به عالم پیدا میکند. حالا حساب کنید که این حقیقت به این گونه، به این نگاه، با این نگاه، با این ارزش، با این در حقیقت مجموع میخواد تو عالم ظهور پیدا بکند. انسان اینو ببیند، عالم رو اینجوری ببیند، خیلی سخته، خیلی سخته که این قرب مطلق انسان به عالم دیده بشه. نه فقط قرب مطلق ولی الهی میخواد دیده بشه، هر کسی، حالا تو روایت میاد، هر کسی که تو این طریق میخواد قدم بردارد، تابع بشود، پیرو بشود، میشن خزان ائمه. تعبیر روایت این است که نحن خزان الله، خزان الله فی دنیا و الاخره و شیعتنا خزاننا. دقت کردی؟ شیعه ما هم خزان ما هستن. یعنی اگر ما خزانه بلا واسطه الهی در علم الهی هستیم در سما و عرض، شیعیان ما هم چی هستن؟ خازنین ما هستن. یعنی اینا شؤون ما هم. ما شؤون الهی میشیم، اینا هم شؤون ما میشن. خب شؤون اینا شدن یعنی همین نسبت رو پیدا میکنن. در دوره ظهور میخواد شیعیان این نسبت رو پیدا بکنن، نه فقط مشهودشون باشد به معنای علم حصولی در وجود مبارک امام، بلکه این چون علم، علم حضوری است، خود اینها به این مرتبه اتحاد بین علم و عالم و معلوم میرسن و این حقیقت رو مشهودشون میشه و مییابند، مییابند که خازن علم الهی هن. منتها به نحو چی؟ به نحو تبعیت از امام، همچنان که امام به نحو تبعیت از خدا. نمیدونم تونستم ترسیم مسئله رو بکنم. ببینید چقدر این نگاه عظیم میشه. لذا شیعیان به مقدار تبعیتشون و فهمشون و شعورشون و ادراکشون و ارتباطشون میشن خزان حضرات. امروز هم همین مسئله هستش، منتها امروز ما با نگاه علم حصولی نگاه میکنیم، اون روز با علم حضوری دیده میشه. امروز اوحدی با علم حضوری خودشون رو تو این مرد، امروز ما میپذیریم تعبدن، اون روز میبینیم شهودن. بله انشالله، انشالله میبینیم دیگه. حالا راضی هستید یا نیستید؟ حالا اگر یه موقع ناراضید، اگر راضید به اینکه اینو ببینیم شهودن و این برامون دیده بشه انشالله، بلکه این رضایت ما و طلب ما امروز فعلیت پیدا بکنه. خب با این نگاه ببینید چقدر خزانه لافی سماعه ورزه. حالا این روایات هر کدوم یه تیکه از مسئله رو بیان میکند تا چی میخواد محقق بشود. در روایت دیگری از ابی حمزه سمالی از امام باقر علیه السلام فرمد ان منا لخزنت الله لخزنت لخزنت الله فی الارض و خزنته فی السما لسنا به خزان علی ذهب ولا فضه. ما خزانه ذهب و فضه نیستیم که به اصطلاح یه اتاقی باشیم که طلا و نقره توش باشد یا یک انباری باشیم که طلا و نقره باشد، بلکه طلا و نقره متحد شدن باش معنا ندارد. اتحاد تو مرتبه علم امکان پذیر است که علت طلا و نقره است، که طلا و نقره در اونجا ارزشی در کنار سنگ و حجر پیدا نمی کند مگر به این که اینها سنت ها و علوم الهی هستن که دارن متجلی میشن یا تجلیات الهی میشن دیگه. اونجا تجلیات الهی همه چی میشن، یعنی اونجا همه چی ارزشمند میشه، همه چی ارزشش میشه چی؟ درجه یک. نگید اگه همه چی ارزشمند شد دیگه ارزش معنا نمیده. اینجاست که اینجوریه که اگر طلا و نقره با سنگ و حجر یک، با سنگ و خاک و چوب یکی بشه چی میشه؟ دیگه هیچی ارزش نمیشه. به جای اینکه اینا برن بالا اون میاد پایین، میگه نمیتونن اونا برن بالا اونو میارن پایین. اینجوری نیستش که طلا نقره بیاد پایین، بلکه تو اون نگاه همه چی چون مرتبط به اون متناهی میشه، میشه چی؟ همه چی تو اون نگاه دیده میشه که مرتبط خزانه علم الهی میشه. اگر خزانه علم الهی یعنی همه چی رو با چی میبینن؟ با ارتباط با نامتناهیش میبینن. همه چی ارزشمند میشه به اوج ارزش. اونی که برای ما امروز طلا و نقره ارزش است، خوشحال میشیم. اقلش این است که الان بیان یه 10 تا سکه به هر کدوم از ما بدن خوشحال نمیشیم؟ یا یکی حواله داد و این 10 تا سکه رو هدیه بدیم به شما، خوشحال میشیم هممون؟ 10 تا گفتن که دیگه حالا ممکنه یکی بگه من با یکی کارم راه نمیفته. حالا اقلا 10 تا باشه یه چیزی میشه، بالاخره یه توجهی میکنیم میگیریم. یکی باشه ناز میکنیم نمیخوایم، نه نمیخوام. حالا فرض این است که میگم 10 تا باشه 100 تا باشه خوشحال میشیم، ارزش برامون، کار را میندازه تو این عالم برامون. اما کسی که خزائن علم الهی است، امام رضا علیه السلام طرف میاد میگه من خلاصه محتاجم، به خازنش میگه بهش بده، میگه نمیدونم چند تا هزار تا چقدر گفتن تو روایت داره، بله هزار تا بده بهش. بعد اونجا میره خازن میسه سفید بدم یا زرد بدم، خب تفاوت سفید نقره است، زرد تل تل. میگه ببین برای این چی به اصطلاح مفید تره، ببین این چی براش مفید تره از اون بده، بر ما که فرق نمیکنه که سفید و زردش. خیلی حرفه ها، این مال همون است که تو اون رو ببین برای این چی مفید تره، این اگه سفید براش مفید تره، اگه زرد بیشتر سر، خب معلومه برای این زرد مفید تره، یعنی زردش رو میخواد دیگه. اگه بگن سفید، اگه اختیار انتخاب ما باشه ما انتخاب میکنیم دیگه. میگه خب حالا که بناس هزار تا نقره بدن، درهم نقره بدن یا مثلا دینار طلا بدن، خب دینار طلا میگیریم، چرا درهم نقره بگیریم؟ درسته این پس اونجا به جایی میرسد که همه چیز ارزشمند میشود، هیچ چیزی کم ارزش نیست، چون همه چی تجلیه. این میشه خزانه. امام نگاهش به عالم این گونه است، در روز ظهور میخواد این نگاه عمومیت پیدا کند، به هستی میخواد این نگاه عمومیت پیدا کند. اون وقت میشه تو هستی کسی غفلت برش عارض بشه؟ اون وقت یعنی با این نگاه ایجاد که خزائن رو، اشیاء رو از ناحیه خزائنش ببینه، به مقدار وجودش و سعه وجوده. اصلا این غفلت معنا نمیده دیگه اونجا. وقتی غفلت معنا نده، رشد امکان پذیر، رشد دائما چون خزائن الهی نامتناهی است، رشد هم میشه چی؟ نامتناهی. لذا سرعت سیر است در زمان ظهور. این روایتشه. روایت دیگری فرمود من
این روایت چی بود؟
بله دومی که خوندی ان منا لخزنت الله فی الارض و خزنت او فی السما. از ما یعنی از اهل بیت، از ما اهل بیت یعنی همه شامل میشه. ان منا وقتی میشه همون حضرات معصومین خاص، این نمینا این از ما خلاصه اهل بیت
ارزش ها تو ملک دارم
جان؟
ارزش ها تو ملک دارم
تشکیکیه. چرا تشکیکیه؟ تو هر مرتبه ای تو ملکوت یا جبروت ارزش ها متفاوته بازم در طول همه. بله منتها همه چی ارزشمنده ای بازم در طول همه، یعنی از انسان از ملکوت که وارد جبروت میشه باز میبینه عجب ارزش ها نحوه دیگری شد اصلا. اگر در اینجا صورت ها در کار بود هنوز و صورت ها بین هم تفکیک ایجاد میکرد و ارزش ها با صورت های مختلف در اونجا که میرسه معانی در کاره، حقایق معناست اونجا، لذا اونجا دیگه صورت هم نداره، ولی ارزش ها همینجور اوج میگیرن. یعنی نسبت همون مثالی که عرض کردیم نسبت عالم دنیا به نسبت عالم ملکوت که حلقتن فی فلوات، یا اون بالاتر هم باز که حلقتن فی فلوات. درست اگر اینجوری شد همین ارزش ها به همین نسبت اوج پیدا میکنن. و اشیا با چی؟
با تعین علمیشون
تو خود واسه مثلا. حالا با تعین علمی اب نداره بگیم. خب
تعین علمی
تعین وجودی شیء یا غیر تعین وجودی شیء. ملکوت شیء. برای دیگه جزء مراتب طولیه، مخزائنشه، ملکوت شیء. یعنی این در حقیقت اون تعین علمی ملکوت شیء و مراتب علم مراتب ملکوته. بله دیگه این منشأ الا عندنا خزائنه دیگه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که این اشیاء نازله از اون خزینه نازل شدن و نزول اونن و او رو نشون میدن، او مرتبه خزائنشو. یعنی انسان تو عالم دنیا با مرتبه قدر معلوم محشوره. چشم انسان هر چقدر باز بشه با مراتب خزائن میتونه مرتبط بشه. حالا اینا تخصصی میشه، من الان حواسم هست بگم ولی نمیخوام ورود پیدا کنم که بحث اصطلاحی نشه که عیان ثابته آیا انسان از عیان ثابتش هم فراتر میره نمیره در مرتبه عیان ثابته اشیا رابطه. حالا عمدن اینا رو ورود پیدا نمیکنم تا اصطلاحی نشه، داریم قرآنی اینا فقط با این اصطلاح حرف میزنیم که عمومی تر باشه. من حواسم هست اونا هم خوبه، حالا ردم نمیکنم، اما میخوام بحثمون توی ناحیه
چون مرتبه عالم الا هست یا نیست، مرتبه هست یا نیست، یعنی از عالم
عرض نه دیگه، مگه نمیگیم این منشأین الا اندنا؟ اندنا یعنی کجا؟ کی داره میگه این منشأین الا اندنا؟ خود خدا داره میگه دیگه، میشه کجا اونجا اندنا؟ اندنا نزد ما، درسته؟ وقت بعد میگه خزائن اشیا اونجا پیش ماست، بعد اینجا میفرماد که ما خزائن الهی هستیم، بعد دعوت میکنن میگن مردم بیاید به سمت شیعیان هم میشن خزائن ما دیگه، معلومه دیگه، دیگه دو تا چهار تاست، یعنی دیگه هیچ خلاصه نه تفسیر میخواد نه تعبیل میخواد، میگه خزائن الهی این منشأ الله اندنا خزائنه، بعد میفهم ما خزائن علم الهی هستیم، بعد میفهم شیعیان ما هم هر جا حرکت بکنن به سمت ما بیان میشن خزائن ما، درسته؟ دیگه راه معلوم مشخص مسیر همه ارزش ها همین معینه دیگه. در روایت دیگری میفرماید که من حالا بعضیشو میخونم که این روایات رو اوناش که نزدیک به همه رو وقت کمتر بگیریم اونایی که بیرون. در روایت ششم میفرماید که اونم خلاصه نکته بله مهمی دارد که باز از امام باقر علیه السلام ابو حمزه صومالی قال سمعت هو يقول، از امام باقر علیه السلام سمعت ابو حمزه میگه يقول والله انا لخزان لا في سمائه و خزان في ارضه لا على ذهب ولا على فسه و ان منا لحملة العرش يوم القيامه، که خزان بودن با حمله عرش بودن چیه؟ نسبت دارد، چون عرش نظام علم الهی است، عرش همون حقیقتش هستش و کان عرش و علالما که داره ما همون نظام علم است، عرش بر ما مستوی است، درسته که ان الرحمن علال عرش استوا، که نظام قدرت و فرمان روایی و مالکیت حضرت حق بر نظام علمش بر نظام مستوای علم است، لذا قدرت از علم نشأت میگیرد، حکمرانی الهی و قدرت و ملوکیت حضرت حق از نظام علم نشأت میگیرد، مبتنی بر علم است، دقت کردید که میشه عرش الهی، که عرش نظام چی هستش؟ نظام حکم است و کرسی نظام اجراست، که عرش کرسی و سماوات سبع مراتب علم الهی است، مراتب علم الهی است، عرش کرسی دوتا و سماوات سبع هفتا، که این نه مرحله هفتاش تو هفت سماوات سبع است و کرسی مرتبه فوق اینها و عرش هم فوق اینها که در روایت وارد شده که عرش و کرسی هر کدوم با هم تفاوت هم دارن، که سقف کرسی میشه اون مرتبه کف عرش، و سقف سماوات سب میشه کف کرسی. دقت میکنه که مراتب تشکیکیه در نظام وجوده. او وقت میفرماید که ان منا لحملت العرش یوم القیامه، ما حامل عرشیم. حامل عرش یعنی چی؟ آیا عرش الهی یه تختی است که یه دی میذارن رو دوششون راه میبرن؟ یا حمله عرش، عرش الهی یه موتن و حضرتی است. اگر کسی حاملشه یعنی چی؟ حامل ظرفه یا مظروفه؟ اگر حامل ظرف باشه و عرش نظام تجردیه، حامل حاوی عرش است یا نیست؟ تونستم عرضو برسونم؟ اگر میگه ما حامل عرشیم یعنی چی؟ یعنی عرش یه شأنی از وجود اینا میشود. نترسید ها، اینا تو روایت داره. لذا در روایت دارد که ما فوق عرشیم. درست هم هست، تازه فوق عرش. لذا این که میگه انم انا لحملت العرش یوم القیامه، حمله عرش یعنی عرش اون به اصطلاح نظام علم الهی که همه چیز تحت او قرار میگیره. منتها چرا میفرماد یوم القیامه؟ چرا میفرماد یوم القیامه؟ یوم القیامه ظاهر میشود، نسبت ظهورشه، نه اینکه اینا اون روز حمله میشوند، بلکه در یوم القیامه این چی میشه؟ ظاهر می شود که اینها حمله عرش هستند. او وقت تو آیه قرآن داریم دیگه که حمله عرش چهار تا هستن. بعد می فرماید که در آیه دیگه فرماید چند تا هستن؟ هشت تا هستن که یوم ازن در اون روز، یعنی در روز قیامت. سمانیت چی؟ فوقه هم سمانیت چی؟ فوق یوم ازن یعنی روز قیامت. سمانیه. لذا در روایت دارد که چهار تا از ملائک اعظم حامل عرشن، در روز قیامت چهار در حقیقت به اصطلاح فرد از انسان‌ها مطابق چهار ملک اعظم اضافه میشن هشت تا. نه اینکه این چهار تا میان چهار تا چهار تا هشت تا عرش سنگین‌تر شده حالا هم نگنن، یعنی این چهار تا ظهورشون مناس منا در قوس نزول اون چهار ملک بودن، در قوس صعود این چهار تا هم هستن میشه هشت تا. یعنی این ظهور به اینهاست. لذا اینا تطابق بین اون چهار ملک و این چهار فردی است که در اونجا چی شده اظهار. حالا دیگه الان اون بحثاشو نمیخوایم ورود پیدا بکنیم که دور بشیم. پس اونجا حامل عرشن، حامل عرش بودن غیر از این است که عرش در حقیقت حامل اینها باشد. یه موقع میفرماید عرش حامل اینهاست، یه موقع میفرماید اینها حامل عرشن. حامل عرش بودن نه اینکه اینها جز عرشند. اگر گاهی میفرمایند که ستونی حامل ستونی از عرش هستن، این فرق میکنه تا اونجایی که فرمان حامل عرشن. یه موقع فرماید که اون در ملائکه اربعه هر کدام حامل ستونی از عرش هستن، یعنی جهتی از جهات علم به عهده ایناست. اما در اینها نفرمودن که جهتی از جهات، اینا حامل عرشن. لذا خود حامل عرش بودن که نظام علم الهی که در قیامت آشکار میشه، این آشکار شدن اون مرتبه، این آشکار شدن، خود این آشکار شدن که در قوس صعود محقق میشود، یه شأنی از شؤون اینهاست، نه همه شؤون اینها.
یعنی عرش به اونها برخورد.
حالا ما یه خورده با رعایت میگیم دیگه، شما فاشش نکن که عرش الهی در حقیقت چی هستش؟ ظهورش به حقیقت اونهاست. اینجوری بگید ظهورش به چی هستش؟ به حقیقت اونها ظاهر میشود عرش الهی. یحمل و عرش ربک در اونجا یعنی ظهور عرش الهی بر نظام وجودی اینها استوار است. این ظهور بر نظام در حقیقت وجودی اینها استوار است. بله مال این است که تو بین حضرات معصومین که مثلا 12 تا ذکر می شود، 4 تا از حضرات رو به عنوان حمل عرض ذکر کردن به عنوان 4 خصوصیت بارزی که در این هاست. چون ما در این حال که داریم اینا کلهم نورون واحد هستن، اما به لحاظ بله حالا بعضی روایات در این است که 4 نبی هستن، 4 نبی در حقیقت. بعضی در قدر روایات مقام حضرات رو فوق حمله عرش گرفتن، حتی یعنی تو حمله عرش اینا رو ذکر نکردن، حتی تو حمله عرش اینا رو ذکر نکردن. نه از بابی که حمله عرش نیستن، از بابی که حمله عرش دون موطن وجودی اینهاست و اینا فوقن. اونجایی که میخوان موطن وجودی اینها رو بیان بکنن، تمام موتن رو اونجا حمله عرش جزء در واقع شؤون پایین این عذاب میشه، نه پایین یعنی یکی از شؤون این عذاب میشه. لذا گاهی اونجا میره تو حمله عرش اسماء حضرات نیست. اگر دیدید اینها رو تو روایات اینا تعافت نیست، یه جایی هستش که دارن ظهور اینها رو بیان میکنن، میگن حمله عرش هم اینها هستن، نمیدونم موتن فوق عرش هم اینها هستن، حتی تا موتن احدیت که در حقیقت میشه غیب الغیوب مرتبه ذات، نه مرتبه احدیت اونجا، اما تو موتن در حقیقت گاهی انبیای دیگه ذکر میشن، انبیا رسول اولو العزم ذکر میشن که اینها حمله عرش هستن. بله نه اینا مننا، چون بالا هم داره اینا لخود و اینا مننا یعنی از ما، یعنی از منطقه اون بالا که داشت اینا مننا لخزانت الله، اون از باب چی هستش؟ از ما اهل بیت که میخواستن در حقیقت چی باشه؟ اهل بیت رو به عنوان اهل بیت، نه به عنوان 14 تا اهل بیت، به عنوان در حقیقت اون کسانی که میشناختن به عنوان اهل بیت معروف، اینا مننا از این. و اینجا میفرماد که انما نال حملت العرش، به لحاظی که حمله عرش 4 نفر ذکر شده، اما این 4 نفر به عنوان 4 در واقع چی ذکر شده؟ 4 ظهور است و الا همه حضرات معصومین موطن وجودشون واحد است. خب در روایت ششم میفرماید که این پس یوم القیامه، اما نکتهش حمله عرش یوم القیامه بود. در روایت بله گاهی در حقیقت غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها 5 تن غیر از حضرت زهرا رو ذکر میکنن، تو روایات متعدد وارد شده، یعنی 5 تن غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها رو ذکر میکنن در حمله عرش. حالا الان من میخواستم روایاتش رو بیارم اونها رو هم در واقع متوجهم خیلی فرد در فرد میشه، روایات عرش مفصل، حمله عرش مفصل، هم انبیایی که ذکر شدن برای حمله عرش، هم اهل بیتی که ذکر شدن، روایت خوبه دیگه تفصیلا دیده بشه. الان منم خیلی سابق دیدم، الان بخوام به قاطعیت بگم شاید یه موقعی مثلا قصور در تطبیق بشه. در روایت ششم میفرماید که باز عن ابی طالب عن صدیر قال این صدیر آخر یا صدیر، بعضی ها صدیر میخونن بعضی ها صدیر، صدیر ظاهرا مشهورتره ها، ولی میگم صدیر درستشه که حالا چون هر دو رو گای تو اعراب هم میذارن صدیر میذارن بعضی ها صدیر، ولی صدیر ظاهرا صحیحش صدیر باشه. عن صدیر قال قول تو جویم تو فداد ما انتم، قال نحن خزان الله على علم الله، نحن تراجمة وحی الله، نحن الحجة البالغة على من دون السما و فوق العرش. تو این دو به اصطلاح روایت شریف نحن تراجمة وحی الله، ما چرا این روایت داریم میخونیم؟ دوباره یادآوری بکنیم این روایت رو برشی داریم میخونیم؟ این روایت در کتاب الحجه است، چرا ربطی بحث ظهور داشت؟ یعنی تو ابتدای کلام عرض کردیم تمام آنچه که در کتاب حجت و کتب انبیا و در مورد انبیا بیان شده، این میخواد تو مرتبه استقرار و حکومت حضرت ظاهر بشود، هرچند تو قبل از این چی بوده؟ بوده اما ظاهر نبوده، علم بهش امکان پذیر بوده اما عمدتا علم حصولی بوده، کمتر علم شهودی بوده. در اون روز میخواد محقق بشود، مؤمنین هم میخوان شاهد باشن بر این، ببینن بیابن، نه فقط به علم حصولی بیابن بفهمن، نه میخوان این رو در حقیقت مرتبه‌ش رو احساس کنن، ادراک کنن مرتبه از اون رو تو همین نایه این رو، و لذا میفهمن که این تو این مرتبه یافت امامش فوق این است، یعنی خودش میشه تنزیه، یعنی وقتی که یافت میفهمد، اینجوریه که بگین آخرشه، میفهمد که امامش فوق این است، دقت کردی؟ لذا یک چشیدن و لبتر کردن میشه برای اینها، برای مؤمنین میشن شیعتنا خزاننا، شیعیان ما هم خزان ما هستن که در روایت آمده. خب لذا اینجا میفرماید که نحن تراجمت وحی الله، نحن الحجت البالغ علی من دون السما و فوق، من ما حجت بالغ هستیم، حجت بالغه من دون السما علی در حقیقت من دون السما و فوق الارض، هر کسی که در حقیقت پایین تر از آسمون باشد و هر کسی که بالاتر از، چون دون عرض دیگه در حقیقت چی هستش؟ زویل اغول نیست، درسته؟ فوق سما زویل اغول نیست به این معنا که دیگه تحت تکلیف نیست، درسته؟ حجت کجا به کار برده می شود؟ حجت اونجاییست که تکلیف پذیر باشد و رشد امکان پذیر باشد، لذا تعبیر این است که علا من دون سما و فوق الارض، برای در حقیقت ما حجت بالغه هستیم، حجت بالغه حجت رساننده است، یعنی اگر کسی تمسک کرد به ما میرسد، حجت بالغ است، حجت نه احتجاج است فقط، حجت بالغه است، حجت رساننده است. یعنی اگر کسی مرد، همون معنای امام که امام میرساند، ایصال علم مطلوب میکند، که خب این هم تعبیر مقدمش که نحن خزان الله علا علم الله، نحن تراجمت وحی الله. تراجمت وحی الله چیه؟ ذکر خاص بعد عام. خزان و علم الله بودن از جمله وحی الهی هم، جو علم الهی هست یا نیست، از علم نشد گرفته یا نگرفته میگه بعد. اما ذکر خاص بعد عام است به لحاظ چی؟ به لحاظ حجت بالغه. پس ما خزان علم الهی هستیم، ما تراجمت وحی الله هستیم، ترجمان وحی ما این، گویای وحی ما این، زبان وحی ما این، درسته؟ یعنی هم ما خلاصه خزان علمی، هم تو خزان علم بودن شاخصش و خاصش میشه چی؟ ترجمان وحی. از جمله خصوصیات خازن علم بودن یکی از شؤونش در واقع چی هستش؟ ترجمان وحی بودن، مبین وحی، ترجمان و زبان وحی. بعد وقتی ترجمان و زبان وحی شدیم میشیم نحن الحجت البالغه، چون وحی رساننده است، لذا ما میشیم رساننده. ببینید داره از کجا سر، لذا ترجمان وحی بودن ناظر به خزانه است، حجت بالغه بودن به کجا میرساند؟ به کجا میرسوند؟ به خزائن. چرا اون رو مقدم کرد بر این؟ نحن خزان الله علی علمه، علی علم الله، درسته؟ چرا فرمود نحن تراجمت وحی الله، نحن الحجت البالغه علی من دون سما؟ این نحن الحجت البالغه مراتب رو رسون که این از حجت بالغه بودن کجا نشأت گرفته؟ از خزان الله علی علمه، درسته؟ پس رسانندن این حجت بالغه به چیه؟ به کجا میخواد برسوند؟ میخواد برسون به خزائه. لذا بعد میفرماید شیعتونا خزانونا، خزان ما هستن، اینا خازنین ما هستن، ما در حقیقت محرم راز ما اینها هستن. تعبیر حالا اینم اینا، ببینید اینا روایات، ببینید در عین کوتاهی این یه مرتبه از بیانش، الا ماشاءالله بازم مراتب دارد. در روایت بعدی از ان عبدالله ابن ابی یعفور قال، قال ابو عبدالله علیه السلام یبن ابی یعفور ان الله، ببینید وقتی که حضرات شروع میکنند مبتدای کلام رو چیزی قرار میدن و حقیقتی رو متفرع بر اون مبتدا میکنند، بر اون چیزی که در ابتدا قرار دادن تفریع میکنن چیزی رو، یعنی میخواد بگه او علت این است و این میخواد برسونه به او. تو همون روایت قبلی اینجوری بود، حالا این روایت هم ببینید، یا ابن ابی یعفور ان الله واحد. ما گفتیم امشب چون دوستان به اصطلاح قدیمی تر هستن یه خورده بحث سنگین تر بگیم اب نداره. یا ابن ابی یعفور ان الله واحد متوحد بالوحدانیه، خدا واحد است. ان الله از چی شروع کرده؟ الله. ان الله واحد، کدام خصوصیت الله؟ واحدیت. بعد دنبال واحدیت متوحد بالوحدانیه، تنها در حقیقت وحدت متوحد است خدا به این وحدانیت، یعنی دیگری در این در مرتبه راه ندارد. متوحد بالوحدانیت، متفرد به امره، تفرد دارد در امرش. تفرد دیگه یکی است که دو ندارد دیگه، تفرد فردانیت، فردیتی است که در حقیقت چی هستش؟ دو ندارد. متفرد به امره، نسبت به امر خودش میگه از کجا کشونده؟ از الله. بعد واحد، بعد متوحد بالوحدانیه، بعد متفرد به امره. امر الهی عالم چی هستش؟ الا له الخلق والامر، درسته؟ عالم امر الهی که اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، کن مرتبه امر است، یکون مرتبه خلق است دیگه، که ان الا له الخلق والامر که امر الهی. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، از روح، از مرتبه امر الهی است که این امر الهی و وقت اوامر الهی به عنوان دستورات یه مرتبه ظهور اون عالم امر است، نه اینکه اوامر یعنی عالم دستورات الهی، چون اونجا هم به صورت اذا ارادن یقول شیء کن به صورت امر است، این اوامر هم از اونجا نشأت گرفته. حالا بعد اونا دیگه بیشترش بعد میفرماید که متفردون به امره، امر الهی در عالم امر او فقط ظاهر است و متفرد است در ظهور در عالم امر. در عالم خلق تکسرات هست، اربابون متفرقون دیده می شود، اما در عالم امر چی دیده می شود؟ فقط متفردون به امره، در عالم امر او متفرد است در ظهور و ظهور دیگری برای دیگری در اونجا در کار نیست در عالم امر. لذا در عالم امر اذا ارادن یقول له کنه که اون لشیئا یقول له کن، کن مرتبه امر و ایجاد است، ایجاد قائم است، وجودش کاملا مرتبط است. اما فیکون، این یکون ممکنه کسی مستقل ببیند، ممکنه به اسباب دیگر ببیند، دقت کنید، اما کن وابسته است، اصلا عین ربطیته، هیچ دقیقه جدایی و بینونت بین دقیقه اون مرتبه کن و خود اصلا خود اون لذا متفردون به امره. فخلقهم خلقا، بعد از این که متفرد بود در عالم امر چی شد؟ خلقهم خلقا فقدرهم لذالک، خدا مقدر کرد، تقدیر کرد، اندازه کرد، قدرهم لذالک الامر، اینها رو نازله اون مرتبه امر قرار داد، یعنی برگشت پذیر به عالم چی؟ قدرهم لذالک الامر، یعنی عالم امر، اینها رو تقدیر کرد، خلق کرد برای چی؟ همون ان من شاء الله اندنا خزائن ما ننزل الا بقدر معلوم، که این قدر معلوم برگشت پذیر به عالم امر است و مراتب خزائن است. فنحنهم یا یبن ابی یعفور، فنحنهم ما ایشانیم، یعنی چی؟ میگه تو بین مخلوقاتی که خلق کرده است، مخلوقاتی رو خلق کرده است، خلقهم خلقا فقدرهم لذالک الامر، وجود اینها در عالم خلق وجود امریه، یعنی چی؟ یعنی اینها حقیقت امر ظاهر در عالم خلقن که اراده ذات صفت اینها و ما یشاؤون الا ان یشاء الله است. فقط تعبیر رو ببینید، فخلقهم خلقا فقدرهم لذالک الامر، خلقی رو خلق کرد که این خلق قدرهم تقدیرشون به جوری قرار گرفته، تحققشون که لذالک الامر اصلا خلق شدن. اگر لذالک الامر خلق شدن، بقیه رو میتونن ببرن، حجت میشن، گسسته نشدن اینها. قدرهم خلقا فخلقهم خلقا فقدرهم لذالک الامر، تقدیر بقیه نظام خلقه، تقدیر اینا چیه؟ نازل شدن اینا چیه؟ لذالک الامر یعنی بردن به سوی اون امره، اصلا وجود خلقیشون اینه، درسته؟ چقدر زیبا بیان کرده که وجود خلقیشون چیه؟ بردن مردم است به سوی عالم امر، درسته؟ میگه قدرهم لذالک الامر فنحنهم یبن ابی یعفور، ما اونها هستیم که اون خلقی که مقدر شده لذالک الامر، خلقه اما مقدر شده لذالک الامر، درسته؟ سه
مرتبه
مقدرشون نازل مرتبه مطلقشون. حالا دیگه اونا رو الان میخوام توی روایت دیگری بگیم که فنحنه حجج الله الفی عباده. پس اگر اینجوری شد که قدرهم لذالک الامر، خلق ما، تقدیر ما بنابراین است که لذالک الامر باشد، درسته؟ پس ما حجج الهی هستیم. ببین تفریح میکنه اینو بر چی حالا؟ ببین چقدر مقدمه چین؟ که اینها نازل شدن از مرتبه ان الله واحد متوحد بالوحدانیت متفرد به امر فخلقهم خلقا قدر، یعنی اون مقدمات اولیه اسما در تقدیر اینها و خلق اینها اونها دخیل بوده، کثرت تو وجود اینها راه پیدا نمی کند. واحد متوحد در حقیقت متفرد به امر تو وجود اینها چی شده؟ ظاهر است، درسته؟ او غلبه دار. لذا خلقهم خلقا فقدرهم لذالک الامر، فنحنو اگر این گونه است فنحنو حجج الله، فنحنو یا ابن ابی یعفور فنحنو حجج الله فی عباده و خزانه علی علمه و القائمون بذالک، ما قائم به اون بذالک الامر، ما اون امر رو در حقیقت چکار میکنیم؟ اقامش میکنیم، بل قائمون به ذالک الامر ما هستیم، یعنی اقامه کننده اون امر ما هستیم، که هر کدام از اینها تو مرتبه ای اقامه کردن تا میرسد به وجود ختمی اوصیا که میشه او چی؟ ختم الاوصیا که امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف باشد، که او در قچه کار میکند اقامه مطلق محقق میشود. اون قائم بودن خیلی بحث زیبا می شود، یعنی در زمان استقرار حکومت حضرت این قائمون به ذالک الامر چی میشه؟ آشکار می شود. لذا وجود عالم خلق عالم امر می شود. نزدیک می شن. نه، یعنی اونجا وقتی که
هدف گذاری برای جامعه میتونیم این رو
بله یه اقتضائاتی به اقتضائاتی برای دیگه باید هدف گذاری بکنیم دیگه، یعنی هدف گذاری بود
فعل الامام، این از غیر امام این بر
نمیاد، اقتضاش هدف گذاری باید بشه، اقتضاش باید هدف گذاری بشه، اما رسیدنش به امام محقق میشه. اما اقتضاش چی هستش؟ اقتضاش خیلی عظیم خودش، اقتضا آدم بفهمه که این اقتضا باید باشد، باید به سمت این استعداد حرکت کند، درسته؟ باید به این مرتبه از استعداد برسد که آمادگی برای این مرتبه پیدا بشه براش. این استعداد اقتضاش رو باید ریگذاری کرد، هدف گیری کرد، باید در حقیقت او رو برنامه‌ریزی کرد، اما تحققش و فعلیتش به واسطه ولایت امام محقق می‌شود که دارد اینا تو به واسطه ولایت، این رسیدن به واسطه ولایت. البته خود اون اقتضا کم نیست، اون اقتضا هم به عنایت اونهاست، تو دایره ولایت اونهاست، چون غیر ولایت اونها نیست. دوران غیبت هم دوران ولایت اونهاست، نه اینکه دوران جدا بودن باشه و دوران ظهور فقط دوران ولایت اونها باشه، اما دوران ظهور این عمومیت پیدا میکنه. در دوران غیبت عده‌ای میرسند، حتما عده‌ای میرسند و اینها میتونن در حقیقت خزان شیعت اونها، شیعیان حضرت باشن و اینها اثرگذارن، میتونن در حقیقت این رو در حقیقت چیکار بکنن، آماده سازی برای بقیه بکنن، اما عمومی شدنش به واسطه وجود حضرت محقق میشه. خب ما که نگفتیم امر دین که ما که نگفتیم امر دین، ما که گفتیم امر دین، منتها یه موقع شما میگید فراتر از امر دینه، یه موقع میگید امر دین خیلی فراس و عظیم است، دو تا مسئله است. یه موقع میگیم امر دین کم است، اینا فراتر از امر دین است. یه موقع میگیم امر دین خیلی عظیم است، ما تا حالا فکر میکردیم این امر دین یعنی این، ولی حالا که میرسیم ببینیم امر دین چقدر عظیم است. دقت کردید این هم با امر دین در نهایت یکی میشه. بعد حالا تو روایت بعد میفهم، حالا این روایت بعد هم یه بیان میکنیم ببینید امر دین چقدر عظیم است، حالا که این شد پیش مقدمه خوبی شد. در روایت بعدی میفرماید که قال سمعت عبدالله ابن عبدالرحمن ابن کثیر میگه قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول نحن ولات امر الله و خزنت علم الله و عیبت وحی الله. چقدر چینش زیباست، از عام به خاص داره میاد. نحن ولات امر الله، ما والیان امر الهی هستیم، که امر الهی رو میخوایم چیکار بکنیم؟ محقق والیان امر الهی، امر الهی ها نخل، والیان امر الهی، نظام عالم امر، ما والیان امر الهی هستیم، درسته؟ یعنی در حقیقت اون ولایت تکوینی و تشریع عالم، نحن ولات امر الله، نه در عالم انسانی فقط، ولات امر الله به صورت مطلق، نحن ولات امر الله و خزنت و علم الله، خزانه علم الهی. کسی که والیه ولایتش تو چه حیطه‌ای محقق می‌شود؟ تو حیطه علم الهی و خزانه تو علم الله. بعد از اون که می‌فرماید که ما والیان امر الهی هستیم، خزانه علم الهی هستیم، میگه و عیبت و وحی الله. شما خودت چی آقا؟ عیب
ولات امر الله مترتب بر خزانه علم مگه نیست؟
ولات یه موقع هستش که داریم تنزلات رو می‌بینیم، چرا؟ اما یه موقع هست می‌خوایم استقرار رو ببینیم که می‌خواد تحقق بده، که والی به واسطه خزائن تحقق میدهد. دقت کردی؟ یعنی والی به واسطه خزائن تحقق میدهد، یعنی محمول میشه خزائن، اون خازن میشه در حقیقت والی، محمولش میشه خزائن، به واسطه این تحقق میدهد، یعنی اونی که محقق. منتها اینجا تفاوت به اعتباره دیگه، تفاوت به اعتباره، و اینا دوتا یکی هستن. خزانه علم الله این نیستش که عارضه بر اونها باشد، عین وجود اوناست. منتهی سومی خیلی مهمه که عیبت و وحیه. عیبت چیه؟ میگن خزائن، مثلا میگن اینجا پادشاه، مثلا این ساختمان خزانه پادشاهیه، درسته؟ توی خزانه پادشاهی یه صندوقی هست که این چی هستش؟ اون در حقیقت گرانمایه ترین، عزیزترین، عظیمترین زبده صفوه همه خزائن در او قرار میگیره و اونو میذارن تو صندوق تو خزائن. صندوقی که در خزائن است که او عزیزترین و زبده و صفوه همه اینها تو اونجا قرار میگیره، یعنی تمام اونها یه طرف، این زبده و صفوه طرف دیگری که میشه صفوه همه اونها، درسته؟ میشه عیبه. بعد میفرماد اگر میخواد وحی الهی رو بگه تو نظام علم الهی، که علم الهی خزائن دارد که عالم تکوین و تشریع است، درسته؟ و وقت اون صندوق و اون صفوه و اون گزیدش که خدا از بین همه اینها انتخاب کرده که اینها گزیده همه اینا چیه؟ وحی الله هست. حالا دید ارزش وحی کجا میره و دین کجا میشه؟ ارزش دین معلوم میشه کجا میشه حالا؟ که میشه عیبت و وحی، ما عیبه وحی الهی هستیم، ما اون صندوق صفوه خزائن علم الهی که وحی هم هست، علاوه بر اون که خودمون خزائنیم، صندوق وحی و صفوه وحی و صفوه علم هم ما هستیم، که این میشه همون نظام علم تشریعی، یعنی نظام تشریع میشه صفحه چی؟ علم اون دین که تشریع است میشه صفحه علم الهی. خیلی عالیه. ببین حرف زدن، اگر کسی حکیم باشه چجوری حرف میزنه؟ حالا ما هم میخوایم حرف بزنیم، هر چند همین حرف گل داریم میزنیم، اون حرفی که در اون میزنه با یک کلام ارزش وحی و دین رو تو نظام تشریع، تو نظام خزائن علم الهی، با همه نظام عظیم تکوین که از عرش الهی آغاز بشه تا در حقیقت تمام نظام فرش عالم عرض و سما، همه اینها تو همه عالم وجود، عالم ملائکت الله، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم در حقیقت به اصطلاح ناس، همه این عوالم وجودی، بعد فرماید که عیبت و وحی الله ما هستیم، که وحی الهی خودش میشه چی؟ عیبه، که اون صندوق صفوه خزائن است، چون وحی الهی هم تو نظام علم الهیه، درسته؟ اما کجای علم الهیه؟ صفحه علم الهیه. معلوم شد دیگه ها؟ نه؟
که خود وحی علم الهی را متوجه نشدیم چطوری؟
نظام تشریع از نظام علم نشأت میگیرد، درسته؟ پس وحی الهی از کجا نشأت گرفته؟ از عیبه، که در حقیقت عیبت و علم الله میشه وحی الهی، عیبه علم الهی میشه وحی الهی.
همین متوجه نشم از کجا
استفاده شد. عیبت و وحی الله که ما در حقیقت اون صفحه وحی، که وحی خودشی هستش، وحی تو نظام تشریع و تکوین یه امر عامیست که هم وحی تکوینی رو شامل میشه هم وحی تشریعی رو، که وحی تشریعی میشه عیبش. دقت کردید؟ وحی تشریعی که اینها حجتن، اینها در حقیقت راهنماان، اینا رسانندن، این میشه در حقیقت تشریع اون نظام تکوین و تشریع، که صفحه، یعنی همه عالم وجود همه به کار افتادن، نه فقط تو نظام هستیشون بلکه تو نظام علیتشون، تو نظام ملکوتشون، تو نظام تا خزائنشون، همه به کار افتادن تا وحی الهی به دست انسان برسد و انسان رو ببره بالا. یعنی تمام اونها مقدمه است برای این، صفحش میشه این، یعنی قایتش اینه دیگه، منطقه نه قایتی که بین به صلاح فائل قایت تفاوت باشه رسیدنه، نه دیگه همونجا محقق است، ما عیبه وحی الهی هستیم. حالا تو روایت بعدی هم خیلی نکات زیبا همینجور اومده که لولانا ما عرف الله، اگر ما نبودیم خدا شناخته نمیشد، چون ما خزائنیم، اگر ما نبودیم خدا شناخته نمیشد. هم میفرماد من عرف نفسهو عرف ربهو، درسته؟ ولولانا ما عرف الله. حالا روش فکر کنید، بذارید هفته دیگه ببینید که من عرف نفسهو عرف ربهو، نه همون اینا رو بذارید کنار هم دیگه، من عرف نفسهو عرف ربهو، بعد میفهمد اینجا لولانا ما عرف الله. حالا بذارید دیگه، حالا بذارید روش فکر کنید، روش فکر کنید ببینید بیان چی میشه، که بیان دقیقی است، که اینم میخواد ظهور پیدا کند که لولانا معرف الله. این ظهور پیدا کردنش غیر از علمش، شیرینیه این که آدم وقتی امام رو میبینه اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرف نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. یعنی از خدا به این ور اومده، درسته؟ عرفنی نفسک، عرفنی رسولک، عرفنی حجتک. حالا از این ور به اون ورش و این اینا ببینید چرا تا هفته بعد، ان شاء الله یه هفته بعد یادون باشه، ما هر هفته که میایم باز میکنیم ببینیم از کجا بگیم، یعنی گاهی پیدا کردن موضوعی که میخوایم بگیم تمام وقت ما اون لحظات آخرش و باور کنیم، چون ده دقیقه آخر تازه حالا موضوع رو پیدا کرده باشیم شروع میکنیم که فکر کنیم که اینو چجوری بگیم. یعنی عمده وقت ما تو هر هفته برای این میگذرد، عمده که اون مطالعه شا میگذرد برای اینکه موضوع چی باشه، گاهی ده ها موضوع رو از اون خلاصه تاب میرسیم به موضوع، اون وقت ببینیم وقت گذشته، باید بیایم خدمت از اون انشاءالله. در خدمت دوستان هستیم، آجای در خدمت هست، یه صلوات بفرستیم.